بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یه تصور غلطی هست که بین مردم رایج شده، اینم این که قرآن رو طوری نگاه میکنن که انقدر قرآن قداست دارد که سراغش اصلا نمیروند. انقدر اومدیم به قرآن قداست دادیم که اصلا نزدیکش نمیشیم، فقط بهش تبرک میجوییم. یه سفره عقدی و یه دونه استخاره و حالا یه سفری از زیر قرآن رد بشیم، یا ایران خودرو خیلی میخواد حال بده، خیلی میخواد تبرک مثلا به جوید، یه قرآنی تو ماشین تبرک بذار و انقدر بهش ما قداست دادیم اصلا لاشو باز نمیکنیم چی گفته، میگیم نه نه نه، این از قداست قرآن به دور است که قرآن را باز کنیم و چند آیه قرآن بخوانیم. این قداست افراطی که ما دادیم باعث شده که ما از قرآن دور بشیم و این بت رو باید بشکنیم. خود قرآن اصلا یعنی چی؟ از ماده قرأ میاد دیگه. قرأ یعنی مستر، یعنی خواندن. قرآن یعنی خواندن، نه تبرک جستن. قرآن یعنی خواندن. شما بخونی و بعد باز کنی قرآن بخونی. به همین دلیل گفتن امام صادق فرمود روزی 14 مرتبه قرآن بخونید. و تو احوالات امام هست که 12 مرتبه شو محافظاش میدیدن که امام داره میخونه قرآن. قرآن رو باید بخونی، خواندن اسمش روش هستم، خواندن، نه چیزی به نام قداست داشتن که مثلا ایران خودروی ما با این وضعیت میاد یا اسلامیش هم کنه ماشینه رو، یه قرآن میذاره مثلا رو داشبورد و نمیدونم هدیه میده و ماشینا هم از زیر قرآن رد میکنه. این میشه قداست دادن به قرآن. اما خود قرآن یعنی خواندن، تلاوت کردن، باید بخونی. ما به جای خواندن قداست دادیم. قداست یعنی چی؟ یعنی بوسیدن. قرآن که از ماده قرأ است یعنی خواندن، ما خواندن رو به بوسیدن تبدیل کردیم، بدل کردیم. میبوسیم. قرآن مثلا زمین افتاده، زمینه برمی‌داریم میبوسیم، می‌ذاریم بالا. خب بابا بخون، بخون. قرأ، بخوان، میبوسیم. زیاد هم میبوسیم، به قلب اونا میکشیم، فکر می‌کنم خیلی قرآنی میشیم دیگه. مثلا بیا ببین مثلا آره. آقا این سوره رو بخون مریضت شفا پیدا میکنه، نمیدونم 7 مرتبه یاسین بخون یه زن خوب سراغت میاد، و این سوره رو بخون مثلا برای فلانو، این آیه رو بخون برای خواب و اینا، که همون آیه آخر سوره کهف میشه دیگه. میفرماید همین آیه آخر رو بخون آقا، هر موقع بخوای بیدار میشی. قل انما، آیه آخر سوره کهف، قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم الههم واحد، تا آخر آیه. یا آقا شب ما قرآن قداست دادیم اینطوریه، خب این آیه رو میخونیم، بعد صبح هر موقع بخوایم بیدار میشیم. و واقعا همینا، شما نیت کن شبا همین آیه رو بخون به نیت اینکه صبح مثلا ساعت 5 صبح بیدار شم، قطعا 5 صبح بیدار میشی. اما بلند شدن دست بیدار که میشی، بعد حالا میگی میخوابی، اونا دیگه دست خودته دیگه حالا، ولی یقینا قرآن بیدار میکنه تو اون ساعت، اما بلندت نمیکنه دیگه. ما همین آیه رو مثلا گرفتیم برای بلند شدن، این آیه شده حکم بیدار کردن ما رو. بعد میگن علامه جوادی آملی زل این آیه تفسیر این آیه رسید، میگفتش در بین مردم باب شده که این آیه رو شبا میخونن و صبح چه ساعتی بیدارشن دیگه، مثلا 5-6 نماز صبح ایشالله حالا بیدارشیم. بعد علامه جوادی آملی حرفی زدن، آدم به دلش میچسبه، خوشش میاد، لذت میبره. فرمودن که قرار نیست قرآن کار ساعت زنی رو برای ما انجام بده، قرآن ساعت کوکی نیست، قرار نیست همچین حکمی داشته باشه. خب اگه میخوای فلان ساعت بیدار شی، برو یه علامه میگفت، میفرمودن برو یه ساعت زنگی بخر همون ساعت بیدار شو، قرار نیست قرآن حکم اون ساعت زنگی رو داشته باشه. بعد ادامهش فرمود آیه بر این است که خودت را بیدار کنه، خودت بیدار شو. اگه میخوای فلان ساعت بیدار شی، اون ساعت بخر بذار کوکش کن بزنه دیگه. آیه قرآن قرار است تو را بیدار کنه، یعنی نهایت آیه پیش ما حکم ساعت زنگی داره دیگه. آره بین مردم رفقا ما به قرآن کم بها میدیم دیگه، ما شیوه کار فرهنگیمون باید شیوه قرآن باشه، تهاجمی نه تدافعی. ما منتظریم شبهه کنن بعد بریم شبهه رو جواب بدیم، یه جور کار فرهنگی کن که نتونن شبهه بندازن، تهاجمی نه تدافعی. خب اینجا الان فقر فرهنگیه، گذاشتیم شبیخون و ناتو فرهنگی، همه چی خوردیم، تازه میخوایم کار فرهنگی کنیم، ولی قرآن اینطوری نیست. مثلا شما میخواید با یه کافر صحبت کنید، چجوری صحبت میکنید؟ من یه نمونه از قرآن بگم، شما ببینید قرآن چطور تهاجمی برخورد میکنه. خود قرآنو باورتون نمیشه. بگید ببینم، ما اگر با کافر روبرو بشیم برای دعوت کافر به دین چیکار باید کنیم؟ او سوال میپرسد، ما باید جواب بدهیم؟ اشتباس. قرآن میفرماید شیعه سوالی جواب نمیدهد، شیعه سوال میکند، مسلمان سوال میکند، مسلمان به چالش میکشد. ببینید روحیه تهاجمی قرآن نگاه کن. عرضم بود آیه 82 سوره نساء میگه آقا پیغمبر در مواجه شدن با کافر قرآن رو بده به دستش، بگو بسم الله، برو تدبر کن تو قرآن، سوال داشتی بیا ببینم. افلا یتدبرون القرآن، قرآن رو بده به کافر، بگو برو بخون. بعد رفت خوند و تدبر کرد، بهش بگو کم آوردی، کم آوردی پای این قرآن. بعد حرفی داشت، ادعایی داشت، بگو خب یه آیه مثل این بیار، بعد بیا با هم صحبت کنیم. ببین تهاجمی شیوه قرآن اینه، در مواجه شدن با یه کافر میگه پیغمبر بگو افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بیا قرآن برو یه آیه مثلشو بیار ببینم. کافر اصلا قرآن پیش ما غریبه، مهجور قرآن. کی میخواد تدبر کنه؟ کی میخواد پای قرآن بشینه حال تدبر کردن داشته باشه؟ تو احوالات آیت الله گلپایگانی نوشتن که رفته بود ختمی و بهش حزبای قرآن یه حزب میدن دیگه، داده بودن بخونه، بعد 20 دقیقه دیدن تهی داره به اون قرآن نگاه میکنه، اون حزبی که بهش دادن. بهش گفتن آقا تموم شده؟ هی تموم شده ما یه حزب دیگه بدیم. گفت نه، من به همون آیه اول این حزب رسیدم، 20 دقیقه اصلا شیفته این آیه‌ام. واقعا این قرآنایی که ما تو خط میخونیم برای این اموات نمیدونم ثواب داره یا نه، حالا من در جایگاه نیستم ثواب بدم یا ندم، ولی هزبار جور کار کردن که تای آیه بسته نشده. نصف آیه رو میخونی، نصف دیگه توی یه حزب دیگه است، حداقل یه حزب کامل کاش تو این قرآن جا میداده. بعد واقعا ما تدبر میکنیم تو قرآن، یا همون حکم بیدار کردن ما و این آیه رو بخون و همچین نگاه سطحی داریم؟ وای چه شود که آدم تدبر کند. علامه طباطبایی میفرماید، حالا جلسه بعد عرض میکنم، شاهکار علامه قوغا کرده، حالا اجالتاً میفرماید یه آیه از قرآن با تمام آیات قرآن در ارتباط است، ربط داره، میبشینید تدبر کنید. بعد خودش میفهمد یه آیه بردارید، یه صفحه بردارید باز کنید، یه آیه رو انتخاب کنید، قرآن رو ببندید، دوباره یه صفحه باز کنید، یا یه آیه دیگه انتخاب کنید، دو تا آیه رو کنار هم بذارید، دو تا آیه متفاوت از دو تا سوره، سوره متفاوت، بعد یه هفته روی این دو تا آیه کار کنید. میگه این آیه که انتخاب کردی با این آیه دوم در ارتباطه، ربط داره. بعد الله میفرماد میگه اگه این کارو کردی یه چیزی دستگیرت میشه، یه ماهیت قرآنه، شما تدبر کنی بی نصیب نمیمونی، یه چیزی دستت میاد. الله میفرماد بعد خودش این کارو کرده، علامه تاریخ اومده با قرآن جواب داده. انعام آیه 74، ببین تو رو خدا ببین علامه چیکار کرد. سوره مرکه انعام آیه 74، و از قال ابراهیم لابیه آذر، 1400 ساله دنبال اینن که آیا آذر پدر ابراهیم هست یا نه. صفحه 137، و از قال ابراهیم لابیه آذر، آقا این آذر پدر ابراهیم هست یا نه، عموش یا پدرشه. بعد علامه چون میخوام کوتاه صحبت کنم، با یک آیه از سوره توبه و یک آیه از سوره ابراهیم به این نتیجه رسیده که ما یه اب داریم یه والد داریم، آذر اب ابراهیم هست ولی والد ابراهیم نیست. بعد با این یک آیه از سوره توبه و یک آیه از سوره ابراهیم اثبات میکنه، ثابت میکنه که آذر پدر ابراهیم نیست. این ماهیت قرآنه، خاصیت قرآن، این معجزه هست، اینا در ارتباطه. و جواب تاریخی 14 قرن و علامه با دو تا آیه، با دو تا سوره متفاوت، دو تا آیه متفاوت اینطوری جواب میده. خدا انشاءالله کمک کنه نگاه ما از نگاه اینکه چه ساعتی با قرآن بیدار شیم و ازدواج و رزق و اینا به عمق قرآن برسه و حتی سوالات تاریخی که هنوز مبهم مونده رو با قرآن بتونیم جواب بدیم. یه صلوات قرایی خط بفرمایید.